سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آسادیس در بیشترین دقایق این ساعت برنامه این حق من است پخش می شود. در آغاز چند خبر. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان امروز سه‌شنبه در بیانیه در شبکه اکس نوشته که آقای متقی تاکید کرده که ثبات در منطقه و گسترش همکاری ها از اولویت های حکومت طالبان است. در این بیانیه همچنان آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش های کشورش برای تقویت همکاری های منطقه‌ای بر ادامه گفتگو میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه در اکس درباره این گفتگوی تلفنی نوشته که آقای عراقچی تاکید کرده است که ایران آماده است تلاش هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت امور خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه در اعلامیه وزارت امور خارجه روز دوشنبه با گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه منتشر کرده آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کردند که اختلافات سیاسی میان کابل و اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر امور خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان افغانستان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات بین این دو کشور همسایه پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت امور خارجه پاکستان از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزله 6.3 ریشتری 3 نوامبر در شمال افغانستان اکنون میزان واقعی ویرانی ها روشن شده است. یونیسف در گزارش گفته که در مناطق آسیب دیده 874 خانه کاملا ویران شده و 2153 خانه دیگر آسیب دیدند. به گزارش یونیسف هزاران نفر که با سرمایه شدید روبروان در سرپناه های موقت و یا در خانه های اقاربشان زندگی میکنند. نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می‌دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روز چهارشنبه در سفر به ترکیه تلاش خواهد کرد تا مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد. استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان 3 دور گفتگوی مستقیم میان روسیه و اوکراین بود که بدون نتیجه پایان یافت. مسکو که پیشنهاد آتش بس را رد کرده بود از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده. زلنسکی روز سه‌شنبه گفت برای سرگیری مذاکرات آماده می شوند و طرح‌های خود را برای رسیدن به یک رای حل با شریکانشان در میان خواهند گذاشت. او مشخص نکرد که در سفر به ترکیه با کدام مقام‌ها دیدار خواهد کرد. و 12 تن به شمول 9 کودک در آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. رئیس جمهور قزاقستان وعده کمک به خانواده های قربانیان را داده و دستور داده است که علت آتش سوزی بررسی شود. پایان خبرها.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت طالبان در افغانستان بیش از 4 سال است که دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب ها منع کرده است. طالبان در کنار وضع دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان و دختران، تحصیل آنان را در مؤسسه های تحصیلی عالی و نیمه عالی ممنوع کردند، ممنوعیتی که به گزارش سازمان های بین المللی در کنار نقض جدی حقوق بشری و اساسی زنان و دختران زیان های مالی زیادی را به افغانستان وارد کرده است. یکی از این ممنوعیت ها تحصیل زنان و دختران در بخش طب یا صحت است. چند روز پیش اداره ملی امتحانات در کنترل حکومت طالبان از فارغان ذکور بخش معالجه و طب استومالوجی یا دندان آزمون اگزیت اخذ کرد و زنان و دختران باز هم از شرکت در این آزمون محروم بودند. درباره ممنوعیت های آموزشی و تحصیلی دختران و زنان به ویژه در بخش طب بیشتر بحث خواهیم کرد با مهمانان برنامه: رقیه سایی، فعال حقوق زنان، خدیجه آریان، دکتر و فعال حقوق زنان، و سمیه زازه، دختر محروم از تحصیل در بخش طب. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو زازه آغاز میکنیم. بانو زازه، شما به عنوان یک دختری که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدین، زمانی که شنیدین از فارغان ذکور بخش طب آزمون اگزیت گرفته شد، چه احساسی برایتان دست داد؟
خب سلام و خدمت تمام و احترام میکنم به تمام هموطنان عزیزم و در دیدیم. امیدوارم هر جا که هستن آرام و سلامت و استوار باشن. خب اسم من سمیه زازه هستم، یکی از دخترهای افغانستان که امروز با قلب پر از درد و پر از امید امروز شما صحبت میکنم. و خب زمانی که طالبا مثلا پنتونه بالای دختران بند کرده که از ما خودم بودم شخصا، خب ما خودم به خاطر آمادگی کنکوری که به خاطر طب ملجوی خواندم، یعنی بزرگترین هدف زندگیم بود که باید مثلا ما یک دکتر عالی می شدم به خاطر مردمم، به خاطر کسایی که مشکلات دارن، به خاطر که باید ما می توانستم کار انجام بدم. و به خاطر زمانی که ما امتحان کنکور ما خلاص کردم، بسیار شبای سخت را به خاطر شیر کردم، تلاشای بیوقتی را به خاطر سپری کردم. در نهایت خب از تلاش خود دست نکشیدم و به طب معالجهی ما کامیاب شدم. تقریبا در نمره 36.5 نمره ما گرفتم و بعد از آن حتی به طب معالجهی نیز کامیاب شدم. بعد از آن با امید از اینکه من بسیار یعنی خوشحال شدم، یعنی که من با طب معالجهی کامیاب شدم و پتون قابل راه یافتم، یعنی من میتونم یک دکتر موفق عالی شم. بعد هم دیدیم که طالبان آمد و درهای پنتون رو بر روی تمام دختران بست و یکی از همان دختران، من همچنان خودم بودم شخصا که بسیار ناامید شده بودم، واقعا پرازو زده بودم که یعنی چطور اینقدر زحمت تلاش پیشرفتهایی که من به خاطر سپری کردم، چطور یعنی به یک دفعه تمامش نابود شد و از بین رفت.
بانو زازه، بیایم بریم به روزی که دقیقا این موضوع ممنوعیت تحصیلی دخترها اعلام شد. در امون روز وقتی که خبر را خود شنیدی چی احساس کردی؟
خب واقعا روزی بود، بسیار یک روز بعد بود، یعنی در تمام زندگی واقعا من خود دیشه از دوز داده بودم که یعنی چطور قسم، یعنی یک روز بسیار بعد بود که هیچ گفته نمیشه که باز اگر من یادواری کنم واقعا باز خود از دوز میتونم.
بانو زازه، هدف خودت از تحصیل در بخش طب معالجوی چی بود؟ میخواستی چی کار بکنی در آینده؟
خب در طب معالجوی ها میخواستم یعنی بخش قلب بخونم، به خاطر مردمایی که در افغانستان هستن تمامشان مشکلات و تکلیف ها و تمام شکل دارن، میخواستم دکتر کن خدمت کنم. یکی از بزرگترین آرزوهایم بود، هدفم بود.
بسیار خوب، حتما در ادامه برنامه با شما بیشتر صحبت خواهد کردیم. حالا هم میرویم سراغ بانوسایی. بانوسایی، طالبان همواره هر محدودیتی را که وضع کردن تاکید کردن که تا امر رسانی این ممنوعیت وضع شده، اما تا هنوز هیچ یک از این ممنوعیت ها برداشته نشده. این نشان دهنده چیست؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متاسفانه قسمی که شما هم بیان کردین، رژیم طالبان بیش از 4 سال میشه که تعلیم و تحصیل برای زنان و دختران در افغانستان منع کردن. و میگم ای تا امر ثانی معتل است، ولی دروغگویی و منافقت یکی از خصوصیات رژیم طالبان هست که گاه گاهی برچسب دینی و مذهبی میزنن، میگن که به دلیل ای که مشکلات وجود داره دختران اجازه نمیتن که در اجتماع حضور داشته باشه یا مثلا درس بخونن، تعلیم بکنن، تحصیل بکنن، و یا هیچ دلیل قانع کننده هم برای مردم ندارن. گاهی برچسب دینی میزنن، گاهی میگن تا امر ثانی، ولی این امر ثانی همچنان ادامه خواهد داشت. با شناختی که ما طالبان داریم، یک گروه منافق و دروغگو هستن و بر هیچ یک از وعده های خود اینا صادق نیستن و نبودن و نخواهند بود. بنابراین انتظار داشتن از این که طالب روزی مکاتب باز بکنه به نظرم یک چیزی هست که ما نباید از طالب این انتظار داشته باشیم، چون طالب امو ایدئولوژی از او مقسم است که با تحصیل، با زن، با حقوق بشر، با آزادی بیان ستیز داشته باشن.
بانوسای شما گفتین که طالبان تا هنوز دلیل قانع کننده ای هم را نکردند و برچسبایی هم که میزنن و دلیلایی هم که مطرح میکنن موجه نیست. پس به نظر شما طالبان در پی چی هستند با ادامه این ممنوعیت ها؟
طالبان میخواین که جامعه ما را، کشوری را که در بیش از 20 سال گذشته همیشه اینا تلاش کردن که با خلق امو وحشت و دهشت و انتحار و انفجارهایی که در مکاتب و در دانشگاه ها، در سرک ها، در مسجد ها، در هر جای اینا سازماندهی میکردن که و با ما یک مدتی در ولایت میدان وردک زندگی میکردیم. در اونجا بیاد دارم که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیماندن که اینا با مکتب برن و هر از چند گاهی حتی مکاتب اینا با آتش میکشیدن. مثلا در بعضی جاهای دیگه از افغانستان چندین بار اینا تلاش کردن، شاگردای مکتب البته دختران اینا مسموم کردن تا که بتونن مردم وادار بهی بکنن که دخترایشان رو به مکتب نفرستن، ولی از آنجایی که مردم خیلی انگیزه داشتن و به واقعا یک رشد خیلی خوبی رسیده بودن، جامعه ما از تحصیل دختران حمایت میکردن و میکنن، ولی طالبان حراس از این داره که وقتی که یک جامعه که خانمایش، دخترایش آگاهی داشته باشد حق و حقوق خود، از افرادگرایی، از تروریسم، قطعا یک چنین جامعه باسواد اینا روی میگردانن، بیزاری میکنن و بناهن امو بستر طالب که از در جهل میتونه که رشد بکنن، اینا جایگاه و موقف خودشان در خطر میبینن و بناهن تلاش دارن که جامعه ما را یک جامعه منزوی نگه دارن، دور از هر گونه تحصیلات و دور از هر گونه پیشرفت، یک جامعه که میخواین در اونجا ملا تربیت کنن، جوانان و جوانای ما را ذهن شویی بکنن و اما ایدئولوژی، اما افکار افراطی خودشان برای جوانان و جوانان اینا تطبیق بکنن که متاسفانه در طول 4 سال که مکاتب در سراسر افغانستان بالاتر از صنف ششم برای دخترها بسته هست، ولی با این که مکاتب برای پسرها باز هست هم متاسفانه هیچ با ولایت های مختلف که قرار معلومات که ما دارم صحبت میکنیم کیفیت درسی آنچنانی وجود نداره، شاگردا سرگردان است، اما معلمینی که لایق بودن، معلمینی که واقعا تلاش میکردن، یک تعدادشان یا توسط خود طالبان سبکدوش شدن یا تعداد خودشان از وظایف کنارگیری کردن به هر دلیلی، ولی و طالبان رو آوردن به مسجد سازی و تلاش دارند که جوانان و جوانان در می مدرسه های خودشان در اونجا جلب و جذب بکنن و هم کردن. بنابراین کوتاه اگر به سوال شما پاسخ بگویم، هدف طالبان در جهل نگه داشتن مردم و یک جامعه عاری از علم و دانش و تحصیل اینا می خواهند. به خاطر مکاتب سر دخترها بند کردن چون از آگاهی و دانش زنها می ترسن، چون زنا میتونن که وقت خودشان باسواد باشه، اولادای باسواد تربیت بکنن، به جامعه تحویل بتن و زنای باسوادی گروه مثل طالب نمیخواید در جامعهشان. بنابراین اینا هراس دارن و ممانعت میکنن که نباید دخترها باسواد شوند.
ممنون بانو سایی. بانو آریان، شما به عنوان یک دکتر وقتی میبینین که دختران از تحصیل در بخش طب محروم هستند، چی احساس و نگرانی دارین؟
با عرض سلام خدمت شما میمانان گرامی و تمام شما مندازان رادیو آزادی، شما بهتر میدانید که تحصیل یکی از حقوق بنیادی انسان هاست و برای همه افراد جامعه بخصوص زنان افغانستان به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگیشان، توانمندسازی اجتماعی البته به شمار می رود. در افغانستان وضعیت تحصیل بانوان به چالش های زیادی متاسفانه روبرو شده که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی مردم دست به گریبان ازی هستند و در اینجا نه تنهایی که مثلا ما تحصیل برای ارتقای کیفیتی زندگی البته ریشه عمیق بایی داره. ببینید شما وقتی که خواهران ما پیشتر صحبت کردن و ابراز نگرانی کردن از اینکه مثلا از تحصیلات دور ماندن و چالش های آموزشی بیشتری دارن بخصوص در تحصیلات عالیشان، این نه تنها نگرانی یک کتله عظیمی از جامعه است، بلکه نگرانی عمیق در سیستم و نظام صحی است، چون همه ساله مثلا محصولین طب از اینجا فراغت حاصل میکردن و اونا میتونستن که باعث داکتر جدید شمول در عرصای خدمات صحی جامعه مدغم شوند. الان فکر کنین چهار سال است که بانوان ما و شما به عنوان کادرهای جدید از بخش صحت نمیتونن فراغت حاصل کنن، چون اینجا تحصیلی وجود نداره و به این شکل اگر قرار باشه امروز آموزش از سر گرفته شود، برای ساختن یک دکتر 7 سال نیاز است که یک دکتر دوباره به حساب درسای خود به پایان برسانه و به جامعه تقدیم شود. شما تصور کنین که ما 11 سال 7 یا 4 11 سال ما عقب ماندیم از اینکه یک دکتر به جامعه تقدیم بکنیم. در حقیقت یک بحران صحی، یک بحران اساسی در قوای بشری و صحت افغانستان ایجاد شده که ما به هیچ وجه را نمیتونیم جبران بکنیم. جبرانی از درک بسیار عمیق داره، جبرانی از کار ساده ای نیست، بخصوص که دکتران به حیث فرشته های نجات مثلا در اونجا فعالیت میکنن، کار میکنن و روز شب خدا خدمت گذاری مریض و مریض داران هستن. ببینین اگر ما چنین حالتی را از دست بدیم دیگه چی فاجعه انسانی را خواهد داد؟ درست است که مثلا در اثر جنگ ها مردم کشته میشوند از زنگ میران، اما یک مرگ خاموش است که دامنگیری زن افغانستان است، چون اگر یک خانم تاری مثال یک خانمی که باردار است خدمات سی به موقع گرفته نتانه، بدون شک مرگ را تعدید میکنه. ما نه تنها یک مادر را از دست میکنه، بلکه ما یک نوزاد هم از دست میکنه همزمان با او، و این یک بحران است که ما نمیتونیم توجیه برای ازی داشته باشیم.
بانو آریان، بله بانو آریان، بله بانو آریان، در دوره جمهوریت هم گزارش های مختلفی وجود داشت که نظام صحی افغانستان با کمبود دکتران به ویژه دکتران زن مواجه است و این مشکل در اون زمان چقدر جدی بود و حالا با ادامه این ممنوعیت تحصیلی زنان دکتران این مشکل چقدر جدی تر خواهد شد؟
ما کاملا با شما موافق هستم. در دوران جمهوریت هم نظام صحی افغانستان چالش های به ویژه خود در بخش قوای بشری بخصوص کادرهای مسلکی و تکنیکی و متخصصین داشتن، حتی کمبود قابله ها که اینا نقش اساسی در خدمات صحت باروری اینا ایفا میکردن، ما کمبود قابله ها را هم داشتیم، اما به گونه مثلا سیستم تنظیم شده بود که از یک کورسای صحی شروع میشد بالاخره به یک مرکز اساسی، به یک مرکز پیشرفته صحی، به یک شفاخانه مثلا قریه و بالاخره به شفاخانه ولایتی، به شکل حوزه‌ای و مرکز این سیستم یک کینل شده بود که اگر خدمات به یک مرکز کوچکتر ارائه شده نمیتونست، فورا سیستم ریفری بود که مریض به جای دیگه ریفر میشد، به حداقل از امو اختلالاتی که قابل معالجه و قابل پیشگیری بود حداقل کنترل میشد، در دسترس بود. فیصدی درست است که مثلا سروی هایی که دست بین سالهای 2009 تا 2015 شده بود
مرگ و میری مادران و کودکان در افغانستان 1600 فیصد از اولاده که زنده بودین در زمان زایمان 100 هزار مادر 1600 مادر جان خودشان از اثر اینمی اختلاسات قابل وقایه و کنترل اولادت از دست میدادن. متاسفانه این دردی بزرگ دردی بود که از قبل ما داشتیم، اما امروز ببینین در شرایطی که تقریبا همه چیز مساعد بود ما این چالش ها را داشتیم. اکنون که ما همه چیز از دست داریم، ببینین این فاجعه را چگونه میتونیم توجیه بدیم؟ وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. ما اگر طور مثال یک دهه بعد یا پنج سال بعد دیگر سروی داشته باشیم، احتمالاً ارقام مرگ و میر مادرها به حدی بوده باشه که اصلا ما از او تصوری نداشته باشیم و شاید برای جهان شوکه کننده بوده باشه.
ممنون بانو آرجان، من در ادامه بحث شما را خواهد داشتیم. بانو سایی، شما بگید که نقش خانواده ها و جامعه در حمایت از دختران محروم از آموزش و تحصیل چگونه تغییر کرده است فعلا؟
بعد از تسلط رژیم طالبان بر افغانستان و زنستیزی گروه حاکم، متاسفانه خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده. گرچه در جمهوریت هم نمیگیم که هیچ مشکلاتی وجود نداشت، مشکلاتی وجود داشت در هر عرصه‌ای، اما آزادی نسبی مردم داشتند تا حدودی. نهادهای وجود داشت که از خانمایی که مورد ظلم و ستم از طرف خانواده قرار میگرفتن یا از طرف دیگر کسا دوای حقوقی داشتن، میتونستن که با خیال راحت و با آرامش دعوا باز بکنن، از حقشان دفاع بکنن. ولی متاسفانه سیستمی که فعلا در افغانستان فعال است، رژیم حاکم با اینمی هر روز رهبر قایبشان فرمانهای زنستیزانه صادر میکنن، زنان را به طور سیستماتیک از عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردن. از طرف هم تحصیل برای خانم ها ممنوع است، از طرف کار در ادارات دولتی ممنوع است. یک خانمایی که خودشان شاغل بودن و مخرج مصارف خود در می آوردن، اینا بسیار مشکل بزرگ مواجه هستن. کسایی که اقدام کردن مثلا خیاطی، مثلا آرایشگری یا شغلای دیگه بر خودشان با نمو بودجه کمی که داشتن اینا دست پا کرده بودن، ولی متاسفانه امروز همونا را هم گزارش های منتشر شده و همه در جریان هستیم که با مشکل مواجه هستن. طالبان نمیمانند که خانم فعالیت بکنه، مثلا آرایشگری داشته باشه، خیاطی داشته باشه یا مثلا دیگه شغل داشته باشه یا در ادارات دولتی. خب بیاز جنجال و مشکلات هست نمیمانند. اینمی باعث شده که خشونت علیه زنها افزایش پیدا بکنه و متاسفانه آمار خشونت این روزها هر روز گراف بالایی را میپیماید که همین امروز خبری در رسانه ها منتشر شد. دختری به اسم فرخنده که دقیقا 45 روز پیش ازدواج کرده بوده با پسری و فعلا با تصاویری که به دست ما رسیده مشاهده کردیم و با چیزی که طالبان میگن، سخنگوی طالبان گفتن که ای چی است، یعنی ای خانم سکته کرده، ولی تصاویر چیز دیگه ای نشان میده. و از طرف وقت خانواده دختر خواسته که جسد را به طب عدلی منتقل بکنن تا که فهمیده شود که این دختر خانم به اثر شکنجه از بین رفته یا به مرگ طبیعی خودش، خانواده پسر ممانعت کردن. این البته از صدها نمونه از نقاط مختلف افغانستان که صدها مورد خشونت روزانه اتفاق میفته و به دلیل سانسور شدید رسانه‌ای و دسترسی نداشتن خانم‌ها بر رسانه‌ها یا هم که تحت فشار هستن از طرف فامیل، از طرف طالبان نمی‌خواین نه و نمی‌تونن که مسائل رسانه‌ای بسازن، یک نمونه‌اش هست که می‌تونیم بگوییم. متأسفانه وضعیت برای زنان واقعا خیلی وحشتناک است و امیدوار هستم در این شرایط حساس و بحرانی پدرها و برادرای عزیز، مادرای عزیز در کنار دخترانشان قرار بگیرن، از آنها حمایت حداقل عاطفی بکنن، نگذارن که از طرف بینمی مشکلاتی که فعلا طالبا خلق کرده و مشکلاتی که در خانه هم پیش میاد خانم‌ها بیشتر آسیب پذیر شوند. متاسفانه به دلیل
وضعیت وحشتناک حاکم در افغانستان بسیاری از دخترها به مشکلات روحی روانی مواجه شدن و متاسفانه آمار خودکشی ها بسیار بالا رفته. خانواده ها بسیار نقش سازنده و ارزنده دارن، حداقل در حمایت عاطفی از فرزندانشان پیش قدم باشن، اونا را دلداری و دلجویی بکنن، در کنارشان قرار بگیرن. و از طرفی هم تاکه سکوت، خب یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال است شما به همه منوال که دخترتان اجازه مکتب رفتن نداره، اجازه دانشگاه رفتن نداره، اجازه کار در ادارات دولتی نداره. دختری که 12 سال درس خوانده، 14 سال درس خوانده، 16 سال درس خوانده، او مغز سر سوزانده، او زحمت کشیده، شبها تا صبح بیداری کشیده، برای خودش رویاهایی داشته. امروز امو دختر، امو پسر، امو دختر خانه نشین است. خب و سکوت کردین، گفتین طالب شاید تغییر بکنه، شاید امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، شاید سال دیگه وضعیت به حالت نرمال برگرده. ما میبینیم که طالبا هر روز فرمانهای جدید صادر میکنن و نه تنها که یک قدم به عقب بر نمیگردن که هر روز محدودیت زیاد بشه. چند روز پیش چادری را اجباری کردن. خب ما ترسم هزی است که به دوران قبل از اسلام که دختران زنده به گور میکردن، به مو عطر طالب بر نگردانه مردمه. تا کی میخواین سکوت بکنین؟ بیاین اعتراض بکنین، این حق شما نیست. شما من حیث یک شهروند افغانستان، شما مالیه میتین، شما زحمت میکشین، شما در کشور زندگی میکنه، شما مستحق یک زندگی خوب هستین مانند سایر دیگر کشورها. و هیچ توجیهی هم برای وضعیت وحشتناک حاکم و فعلی در افغانستان وجود نداره. اگر میگن اسلام اجازه نمیده، غلط میکنه. عربستان که منشه اسلام است و اسلام از اونجا برخواسته، زناها آزادی کامل دارن، مردم آزادی کامل دارن، همچنان دیگر کشورهای همسایه ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی را که اسلامی هستن، طرف از اونا ببینیم، قطر، هیچ کدام وضعیت فاجعه بار کنونی افغانستان ندارن. هیچ نه توجیه دینی وجود داره. واقعا ای که طالب چی میخواه خودشان هم نمیفهمن. اما باید مردم این سکوت بشکنانن، مردم باید بیاین حق خود بخواین. حق داده نمیشه اگر بشینن که طالب تغییر میکنه، طالب حق ما را میده. نه، طالب که 20 سال انتحار کرد، انفجار کرد، 20 سال هزاران زن بیوه کرد، هزاران طفل یتیم کرد، و امروز هم نه تنها که معذرت نمیخواد، نه تنها که خود شرمنده احساس نمیکنه، امروز با وقاحت تمام اومده شما را از زندگی محروم میکنه. پس بیاین کنار یکدیگر ایستاد شوین، وضعیت خودتان تغییر بدین.
ممنون، ممنون بانو سایی،
تغییر داده نمیتونه این وضعیت.
ممنون، حتما در ادامه بحث ما را خواهد داشتیم. حالا هم می رویم سراغ شنونده ها، یک تماس از اونا می گیریم، پس بحث ادامه خواهد داریم. سلام شنونده عزیز، بفرماین خودم معرفی بکنین و بگین که از کجا به تماس شدین.
سلام به شما، وقتان بخیر. کیست؟ سلام به مهمانان برنامه‌تان، شکر سلامت باشین. ننده می شگیتان هستم، شما صحبت می کنیم.
زهرا جان به برنامه خوش آمدین. می شدید گوتن موردی موضوع برنامه بگین.
سلامت باشین. موضوع برنامه شما همی است که درباره محرومیت آموزش دخترها.
بله.
متاسفانه که تمام مردم افغانستان نگران هستند. قسم که میهمان دارم گفتم، یعنی همه خانواده ها به یک نومیدی دخترها زندگی می کنند که هیچ امیدواری به آینده ندارند که کدام خیمه بتوانند به تحصیلاتشون ادامه بدن. متاسفانه در چهار سال نمرستانی دیگه اینا به پایان نرسید و مکتب پندون ها را باز نکردن و همه قسم دخترها بیستر نوشت ماندن. طبعاً که مشکلات روحی روانی از اینا هم روز به روز بیشتر شده میره.
در مورد تحصیل خودت بگو، تا چه مرحله تحصیل کردی که بازی ممنوعیت وضع شد؟
سلامت باشین. سال اخیر مکتب که مطور که طالب آمدن دیگه بعد از امون ما محروم شدیم. طبعاً آرزوهای زیادی داشتم، همه تا خودم و دیگه دخترها هم آرزوهای زیادی داشتن. متاسفانه باور کنید این چهار سال بیشتر آرزوهای ما یادم رفته که ما اصلا چی آرزو داشتیم و چی یعنی به چی تلاش میکردیم که در اینده چی شاید. چرا همیشه یعنی فکر ما به ایست که یعنی ما میتونیم که از این محدودیت خود بیرون شویم و یعنی چیز میرسه که یعنی ما دوباره به دردهای ما ادامه بدیم. یعنی در حال حاضر به نظر من هیچ تمامی دوری وجود ندارم، مگر به این که
کسایی که امکانات داشته باشن از طریق انترنت به دست های خود ادامه بودن، کسایی که امکانات نداشته باشن تو بیسر نوشت میبانه این لخواد.
خود تعملا روزانه چی کارهای میکنی که جای خالی درس و تعلیم پر بکنه؟
این باشین باور کنیم چی بگیم برسن، من هیچ کنم برنامه‌ای ندارم، هیچ کاری نمی کنم. مثلا در جایی که ما زندگی می کنیم انترنت قانتن خود نداره و نمی تانم کسر کنم.